سلام بر بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان زبان قرآن خدمتتون عرضه میکنیم و این در ارتباط با سوالی است که بیننده عزیزی در ارتباط با نحوه یادگیری قرآن سوالی کردن و ما در گذشته دو برنامه در این ارتباط پخش کردیم و خدمتون عرضه کردیم. این از بُعد دیگری هست که امیدواریم این هم مورد توجه قرار بگیره. این بیننده عزیز نوشتن که ما ایرانی هستیم و زبان فارسی سخن میگوییم و من مسلمان هستم، دلم میخواد با قرآن کتاب دینی هم آشنا شوم، اما چون زبان عربی نمیدانم دوست دارم به فارسی بخونم و از ترجمه ها استفاده کنم و قاعدتا اشکالی هم نباید داشته باشه که به اصطلاح هر ملتی و هر دینی از کتابش به زبان خودش استفاده بکنه. خواستن که خب ما نظری در این مورد بدیم. خواستیم از دعوت کردیم از آقای مانس بازرگان که در این برنامه شرکت بکنند و یک مقدار راهگشایی در این مورد در مورد این سوال این بیننده عزیزمون بفرمایید. خیلی خوش آمدید. تشکر.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان گرامی. بعد همطور که اشاره فرمودن یه بار دیگه مثل این که شبیه این سوال رو در یکی از این پرسش‌های تلویزیونی کرده بودند پاسخ دادیم. من اونجا هم عرض کردم که علل اصول اشکالی نداره اگه یک کسی زبانی رو نمیدونه تا مدتی که یاد بگیره، خب قاعدتا باید از ترجمه استفاده کنه. مردمی که انگلیسی زبان هستن، فرانسه، آلمانی، عربی بلد نیستن، خب مسلمه که باید به ترجمه قرآن اگر میخوان آشنا بشن مراجعه بکنن. ولی برای ما ایرانی ها به هر حال مخلوط دیگه، زبان عربی خیلی هاش آمده در زبان فارسی، برای ما خیلی ساده تر هستش، به خصوص اگه کسی باور دینی اسلامی داره طبیعتاً باید اون کتاب رو بشناسه. اصولاً ترجمه بخشی از پیام خودش رو از دست میده، درست مثل این که شما حافظ رو بخواین ترجمه کنید به انگلیسی، میتونین قشنگ ببینید نمونه هایی که، یعنی یک کسی که این زبانش قوی باشه فرانسه یا انگلیسی، ببین اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. حافظی رو که ما میخونیم اون حلاوت و شیرینی و زیبایی رو که داره اصلا تو ترجمه اون رو نمیبینه. بیا فرض کنیم مثنوی مولوی رو چطور میشه اون مفاهیم رو منتقل کرد؟ حتی ما امروز بسیاری از اشعار عارفان بزرگمون رو امروز نسل جوان نمیفهمه، یعنی با اینکه فارسی زبان هستیم یک کسی باید توضیح بده این اصطلاحاتی که در این اشعار ما به کار رفته در زمان خودش چه معنایی رو اونها مراد میکردن. حالا میخواد این منتقل بشه به یه فرهنگ دیگه، به یه زبان دیگه، طبیعتاً اگه یک کسی عقیده داره، باوری داره، باید به کتاب اوریجینال مراجعه بکنه، اون رو بفهمه، تو اون فضا، تو اون فرهنگ قرار بگیره. وگرنه اولش خب اشکالی نداره بخواد آشنا بشه. من اتفاقاً چون گفتین این دفعه راجع به این موضوع هست، راجع بشه نگاهی کردم. اخیراً یک مصاحبه یه خانم انگلیسی الاصلی که تو امریکا هست، البته یهودی است که 12 سال در اورشلیم بوده، یک برنامه کنفرانسی داشت راجع به همین قرآن. اتفاقا عنوانش خوانش قرآن بود، در واقع آن ریدینگ د قرآن. خیلی من تعجب کردم، برنامه تد بود، اینجا برنامه ماهیانه تلویزیون هستش، تکنولوژی انتیتمنت اند دیزاین مثل این که ماهیانه است، در موضوعات مختلفه، در زمینای گوناگونی علمی، هنری، مذهبی بحث میکنن، چند تا سخنرانی ارائه داده میشه. در همین چند ماه اخیر این خانم که اصلا مسلمون هم نیست راجع به قرآن صحبت کرد، خانم لزلی هزلتون، شاید خیلی هم شنیده باشن، من این بارها دیدم. اینشون یه روانشناسه، ژورنالیست معروف یهودیه، یه 10 دقیقه صحبت کرده. کتابای زیادی هم درباره خاورمیانه و سیاست و تاریخ و اینا هم نوشته. مجلات تایم و نیویورک تایمز هم مقالاتش رو خیلی چاپ کردن. حتی نامزد دریافت جایزه جهانی پن هم شده. یعنی یه آدم کاملا مطرحه تو محافل علمی. البته یه یهودی لائیکه، یعنی به یهودیت هم اعتقادی نداره، یه آدم دیندار نیست، ولی از نظر نژادی یهودیه، اما محققه. اخیراً به کتابی نوشته که پرفروش هم واقع شده، After the Prophet، یعنی اتفاقاتی که بعد از پیامبر اسلام افتاده. یعنی تحقیق تاریخی خیلی مفصلی راجع به اون دو شعبش و شاخه شدن شیعه و سنی در تاریخ اسلام تهیه کرده. حالا مشغول کتاب مثلا بیوگرافی پیامبر اسلام هستش، نه به عنوان یه باورمند، به عنوان یه محقق این تحقیقات رو داره میکنه. در کنفرانسی که ایشون داده بود که 10 دقیقه بیشتر طول نکشیده، من چون سوال راجع به اینه که قرآن رو میشه فارسی خوند یا نه، از قول ایشون در واقع میگم. میگه که من حالا من اینو در واقع خلاصه یه متن انگلیسی شو در آوردم. میگه من به عنوان یک توریست در دنیای قرآن، یعنی میگم به عنوان یک توریست وارد کشور قرآن شدم، وارد شهر قرآن، به عنوان یک یهودی ملحد، اگناستیک جو، در واقع ما میگیم لا ادری مسلک، یعنی نه به عنوان یک کسی که باور داره، اعتقاد داره، که با بیرغبتی تمام از اینکه کتاب مقدس دیگران را برق میزند، یعنی با بیرغبتی که بس که اعتقادی ندارم وارد شدم، به آهستگی شروع به خواندن کردم و به زودی دریافتم که قرآن فقط به زبان عربی قرآن است. میگه این تو این زبان باید این رو فهمید. میگه ترجمه های انگلیسی که کردن این سایه قرآنه، قرآن نیست. حتی اشاره میکنه به یکی از ترجمه های اخیر قرآن که پروفسور آرثور آربری کرده، میگه اونم ترجمه شو نوشته an interpretation، ننوشته که translation، یعنی ترجمه نیست. میگه در خود اونم گفته که من این ترجمه رو کردم ولی معتقد نیستم که تونسته باشم منتقل کنم. و بعد ایشون مثال میزنه که چرا نمیشه راحت ترجمه کرد. مثال از سوره حمد میزنه، میگه این سوره حمد 29 کلمه است، میگه ولی من 4 ترجمه به انگلیسی قرآن دیدم از 65 تا 72 کلمه منتقل کردن، یعنی یه 29 کلمه رو تقریبا 2.5 برای اینکه توضیح بدن. میگه هرچی هم بیشتر توضیح بدیم از اون معنای اصلیش بیشتر دور میشیم. میگه قرآن یک کیفیت تلسگونه و افسونگرانه دارد که بیش از خوانده شدن باید شنیده شود و بیش از تحلیل نیاز به حس شدن دارد. البته خیلی مفصل توضیح میده، میگه ما نمیتونیم یه چیزی که توی حال هوا و فرهنگ دیگه است با یک مثلا چیز امروزی بتونیم این رو درست ادراک بکنیم. توضیحاتش کاملا این رو میرسونه که این چیز رو، این کتاب رو در واقع تو همون فرهنگ، تو اون حال و هوایی که در واقع وجود داشته این رو فهمید. بنابراین حالا من خواستم علاوه بر این که خودم این رو عرض کرده باشم که ترجمه جای اون رو نمیگیره، کفایت نمیکنه، از قول یک توریست قرآن، یک کسی که حالا میخواد آشنا بشه، محقق، اونم میگه من به این نتیجه رسیدم که ترجمه قرآن یه سایه ایست از اون. باید این رو توی فضای خودش فهمید، تو فرهنگ خودش.
درست. خب حالا ایشون 3 ماه شما فرمودید که
بله
کار کرده رو این مسئله. خب یه سوال لاجیکال که هست اینه که خب 3 ماهی که کار کرده واقعا اون چی که برداشته ایشون موجه چقدر اعتبار داره، چقدر تعبیرهایی رو که ایشون کرده درست هست. چون میدونیم خوندن قرآن، خود شما سالهای زیادی بودی، افراد زیادی هستن سالها به اصطلاح در قور قرآن بودن، مفاهیم اساسیش رو تونستن در بیارن، هنوز هم سوالات زیادی وجود داره. سوال لاجیکال اینه که خب چقدر این سه ماهه میتونه وزنه باشه، چه چیز داره که عرضه میشه و قابل توجهه؟
بله، ایشون تو همین کنفرانسی که برای تد داده اولش همین رو توضیح میده، میگه که مشکل اساسی بسیاری از غیر مسلمانانی که میخوان با این کتاب آشنا بشن اینی که کامپیوز میشن، به اصطلاح میگه که گیج میشن. از جمله مثلا به تامس کارلایل اشاره میکنه، میگه اون با وجودی که کارلایل خیلی تجلیل کرده از پیامبر اسلام، میگه یکی از بزرگترین کسانی است که تاریخ رو در واقع رقم زده، خیلی تجلیل فوق‌العاده کارلایل از پیامبر کرده، میگه ولی قضاوت این راجب قرآن، میگه این کتاب خسته کننده است، یک کتاب در هم و بر همه، از این شاخه به اون شاخه میپره. میگه مشکل ما اینه که ما عادت کردیم به کتابای متعارف بشری، مثلا اگه کتاب تاریخ میخونیم از اول تا آخرش این راجب تاریخه، حالا تاریخ اروپا، تاریخ فرض کنید آسیاست، تاریخ یه زمان خاصه. اگه داریم تاریخ مثلا دوران هخامنشی رو میخونیم، یه کسی داره گزارش از اونجا میده، زمایر عوض نمیشه، این داره گزارش میده تو یه زمان خاصه، ولی قرآن از گذشته داره صحبت میکنه، پیدایش آدم، دوران نوح، پیامبران گذشته. دو تا آیه بعد میپره به آخرت، در بهشت و جهنم، بعد میاد تو طبیعت، بعد میگه آیا به شطور نگاه نمیکنین چگونه آفریده شده، به کوه. میگه ترکیبی است از یه مجموعه‌ای که به نظر ما غیر منسجم میاد. ما تو یه زمان زندگی میکنیم ولی قرآن گذشته است، حال و آینده است، در سه زمان. مخاطبم دائما عوض میشه، راجب گذشتگان صحبت میکنه، راجب مخاطبین، راجب مسلمان ها، راجب مخالفینشون، دائما. میگه این سبک کتابای بشری نیست، بنابراین ما عادت نداریم. کتاب ریاضیات میخونیم، فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم، بنابراین اون انتظاری که با یک به اصطلاح کتاب متن مشخصی که عادت داریم نمیتونیم برخورد بکنیم. بنابراین باید اول فهمید که این از یه بعد فرازمانی مکانی در واقع داره گفتگو میکنه. میگه مشکل اساسی این هستش که کارلایل هم یه همچین انتظاری داره. من اجازه بدیم بعضی قسمت هایی که خودش مطرح میکنه این رو خلاصش رو عرض بکنم. میگه من فکر میکنم که مشکل اساسی ما این است که قرآن را میتوان مثل یک کتاب عادی، یک رمان که در یک بعد از ظهر بارانی در حالی که کنار دستمان ظرف تنقلات قرار دادیم بخوانیم. بعضی ها روز تعطیل بیکارن، نشستن لم دادن تو بالکن خونهشون، یک کتاب رمانی رو یا یک کتاب قصه ای رو یا داستانی یه روزنامه ای رو مثلا حالا میخواد بخونه، تلویزیون هم گهگاه نگاه میکنه، با همسر و بچه‌هاش هم صحبت میکنه، یه چیزی داره سبکی رو میخونه. میگه ما اشکال اینه که این کتابی که فرضش بر اینه که یه پیام‌هایی است که خالق جهان هستی به یه پیامبری داره میده، از آخرت و آینده و زمین و زمان داره سخن میگه، این کتاب جدیه، یعنی تو اون فضای تفریحی ما نمیتونیم متوجه بشیم. بعد میگه که من مخصوصا بخش هایی را مورد مطالعه قرار دارم که حساس تر است، یعنی اون چیزی که دنیای امروز به مسئله اسلام توجه داره، خشونت، حقوق زن، جنگ، نمیدونم اختلافات با مثلا اهل کتاب، یهودی ها، مسیحی ها، هم قسمت هایی که شون میگه اسلام فوبیا، اون چیزی که نگرانی و ترسی که از اسلام، خطر به اصطلاح اسلام سیاسی وجود داره. میگه که مشکل اینه که اینا رو معمولا بیرون از کانتکست مردم میخونن، باید برن تو اون فضا که این کلماتی که مطرح میشه در چه زمانه، چه مکانیه، قبل و بعدش چیه، به اصطلاح مفسرین سیاقش چیه که اینو داره میگه. میگه نمیشه یه پدیده تاریخی رو برداشت از 1000 سال قبل، 2000 سال قبل آورد با معیارهای امروزی، با فرهنگ امروزی روش داوری کرد که بس این حالا قابل قبولی یا قابل قبول نیست. بعد توضیح میده که من چگونه وارد به عنوان توریست وارد دنیای قرآن شده. من چون در بهار گذشته تصمیم گرفته بودم کتابی درباره بیوگرافی محمد بنویسم. ایشون کتاب After the Prophet رو نوشته، اتفاقاتی که بعد از فوت پیامبر اتفاق افتاده. حالا تصمیم گرفته که نه به عنوان یک مؤمن و باورمند، نظر تاریخی بنویسه. به این نتیجه رسیدم که باید من قرآن رو حتما با دقت بخوانم. یعنی میفهمه که یه شأن نزولی به اصطلاح، یک چیز تاریخی هست. تا کسی تاریخ رو نخونه نفهمه نمیتونه قضاوت درست بکنه. میگه من این شانس آوردم چون اون کتاب بعد از پیامبر رو نوشته بودم، تمام بقایای تاریخ رو تو جریانش قرار داشتم که سال اول بعثت چی بوده، دوم چی بوده، درگیری ها با یهودی ها چگونه بوده، این جنگ ها چگونه بوده. این اطلاع قبلی من درباره تاریخ اسلام به من خیلی کمک کرد. میگه حالا به این نتیجه رسیدم که علاوه بر تاریخ اسلام باید قرآن رو هم بشناسم. خود اینا ببینید چقدر جالبه. یه محقق وقتی بخواد یه چیزی رو تحقیق بکنه چقدر خودش رو موظف میدونه که ببره خودش رو تو اون فضا، تمام اون به اصطلاح چیزای اولیه رو بدونه. میگه خب من تصمیم گرفتم که قرآن رو بخونم. میگه 4 ترجمه انگلیسی تهیه کردم. تو این کنفرانس قشنگم اینا رو توضیح میده. میگه میزم پر بود ترجمه های مختلف. فکر کردم حالا روی کتابی که مال قرن گذشته از چند قرن قبله من میخوام به اصطلاح تحقیق بکنم چگونه باید. بعد میگه من خط به خط، آیه به آیه آنها را با یکدیگر تطبیق میدادم. یعنی قرآن رو گذاشته جلوش، یه آیه رو میخونه، این چی ترجمه کرده، اون چی ترجمه کرده، این 4 کتابی که موجود بوده. میگه من اول فکر میکردم که این کار 3 هفته، یعنی 3 هفته برای این کار من وقت گذاشتم که این 3 هفته‌ای بتونم یه نگاه اجمالی به قرآن بکنم. میگه 3 ماه مداوم تو این قضیه مطالعه میکردم، در این کتاب صبح و شب غور کردم. بنابراین به عنوان یک محقق، این نیست که حالا سوال شما این بود که مثلا حالا چقدر اعتبار داره حرف این. من عرضم اینه که کدوم مسلمون، نمیخوام بگم هیچین، چند درصد مسلمون ها حالا 3 ماه وقت گذاشتن که به جای خودش در طول عمرشون به اندازه 3 ماه وقت روی تحقیق رو قرآن گذاشته باشن. واقعا اگه بیم متوسط مردم مسلمون ها جمع ببندن ما تحقیق، نه اینکه همجوری برای ثوابش چیز خونده باشن، به عنوان یک کار تحقیقی، آیا مجموعی یا کسی که 60 سالشه 70 سالشه به اندازه 3 ماه 90 روز وقت، روزی 8 ساعت حداقل، انقدر وقت گذاشته یا نه؟ پس حالا یک کسی که روانشناس تاریخ میدونه، ژورنالیست بوده، با دید تحقیقی هم داره نگاه میکنه، خب حرفش اعتبار داره دیگه. و بعدم کار کرده، تاریخ اسلام خونده، کتاب نوشته، برای من یه حرف سری نیستش، قابل به اصطلاح تأمله. چون تو یکی از برنامه‌ها من یه بار اشاره کردم به توشیهوکو ایزوتسو، این یکی از قرآن شناسای معروف دنیا بود، در تفوت کرده، ژاپنیه، استاد دانشگاه کیوس. ایشون خب 2 کتاب قرآن شناسیش که به فارسی ترجمه شده، یکی خدا انسان در قرآن مرحوم احمد آرام ترجمه کرده، یکم به نام مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن. من فکر کردم این مسلمونه، بعد دیدم نه، اصلا به اسلامم باور نداره. و دیدم که این چندین کتاب راجع به عرفای ما نوشته، راجع به شبستری کتاب نوشته، راجع به حلاج کتاب نوشته. من تعجب کردم فارسی از کجا میدونه. بعد دیدم نه، اصلا این آمده دانشگاه تهران، رفته دکترای زبان فارسی گرفته. من فکر کردم خب حالا این یه ژاپنیه که هم ژاپنی بلده، زبان دومش هم زبان فارسی، آمده دکترای فارسی رو هم گرفته. بعد دیدم نه، چند تا کتاب به فرانسه نوشته، چند تا کتاب به آلمانی نوشته، به انگلیسی نوشته، حتی روسی. من اصلا برام عجیب بود که چطور ما زبان عادی خودمون رو درست بلد نیستیم. یا یه کتابی که میگه اگه مسلمانیم یه عمری وقت نمیخوایم بذاریم، یه ژاپنی، من که کتابونو خوندم من ندیده بودم، چون زبانشناسم هستین، سمانتیک و از اون زاویه وارد قرآن شده. همش بر من تازگی داشت حرفایی که این در واقع زده، تحقیقاتی که کرده. خب دیگران علمی برخورد میکنن، میشنونم یه ژاپنیه، بعدنم تو ایران سالها موند و توی اون بنیاد پهلوی یه چیزی هم داشت تحقیقات میکردن، در اونجا هم کار میکرد و دایرة المعارف نمیدونم چی چی بود، به هر حال توی فلسفه ایران کار میکرد. بعد از انقلاب هم انقدر اینا رو اذیتشون کرده، این گذاشت اصلا رفت از ایران، با آقای دکتر محقق، مهدی محقق، ایشون همکاری میکرد و به هر حال یه آدم به هر حال اهل تحقیق و شناخت. این که این آدما کارشون روی حساب و کتاب، حالا این یهودی هم هست و اصلا اعتقادی هم نداره، ولی خب به محقق دیگه به چیزی رو وقتی میشناسه، علم که دیگه شک و تردیدی درش نیست، آدم بگه اینجا اعتقاد نداره پس کار تحقیقش بی ارزشه.
تشکر. این خانم لسلی ایزلتون که صحبتشو میکنیم با منطقه آشناست، با منطقه خاورمیانه آشناست، همونجور که شما رو اشاره کردید اسرائیل مدت ها زندگی کرده و این سوال برمیاد که خب این الان و تاریخ هم که تاریخ به اصطلاح اسلام رو میدونه، آیا از دید به اصطلاح ادبی و عرفانی این قرآن توجهش رو جذب کرده یا نه برداشت های جزئی دیگری هم از قرآن داشته که واقعا مورد توجهه؟ یعنی از دید یک نفر ایرانی که نگاه میکنه میبینه یک نفر به اصطلاح یهودیه غیر زبان فارسی اومده چیزایی رو در آورده که خودش ممکنه متوجه نشده بعد از بله. این همه مدت.
حالا حتما شما دیویدیش رو دیدین، اصلا این سخنانیش رو اینجوری شروع میکنه، خطاب به بقیه که همه میزنن زیر خنده، همه فکر کنن این آمده مثلا علیه اسلام و قرآن این مثلا حملاتی بکنه، میگه حتما راجع به 72 تا حوری شنیدین که مسلمان ها معتقدن که تو بهشت برن 72 تا حوری نصیبشون خواهد شد، اینی که بهشت مثلا باغهاییست که از زیرش نهرها جاریه، میگه بله 36 بار در قرآن اومده که باغهایی که از زیرش نهرها جاریست، ولی بذارین بهتون بگم که معناش چیه. من الان در جایی زندگی میکنم مثلا جلوم رودخانه آب جنگل فلانه، من شاید اینو نفهمم، ولی برای عرب مثلا 1400 سال پیش که در یه منطقه خشک بی آب زندگی میکردن، تصور باغ، باغی که نه آب از ته چاه بکشن، آب جاری باشه، میگه اصلا معناش این نیستش، معناش یک نوع سبز و خرمی، مثل امروز که میگن سبز باشید با طراوت باشید، قشنگ اینو توضیح داده. بعد میگه من حالا آخر سخنانیم بهتون راجع به این حوریا میگم که چگونه است، حالا فعلا گوش بکنید. یعنی از مسئله یه چیزی که در ذهنیت مغرب زمینی از اسلام، از قرآنی که همش صحبت از سکس و حوریه و نشستن رو تختا لم دادن و براشون همجوری حوریایی میان که نمیدونم، حالا از این چیزا انقدر تو این کتابای حدیث و روایاتی برای خودشون نوشتن. بعد توضیح میده، من حالا این یه تیکه کوتاهشم بخونم، میگه که اینا تصورات قدیمی مشرق زمینی است، یعنی میبره میگه اون تو دیدگاهی که از قدیم گفتن، میگه 4 مورد اصلا کلمه حوری در قرآن نیامده، این تحقیقاتش این کرده، میگه دلالت این کلمه حوری، میگه که پیور بیینگز، میگه منظورش یک انسان خالصه، چیز کامله، میگه مثل فرشتگان که معادل آن در یونانی جوانی ابدیست. میگه که شما چرا ذهنتون تو این معنای همش حوریه مثلا امروزی و این توجهاتی که از این عینک به دنیا نگاه میکنید، میگه تو قرآن داره میگه رستاخیز، آینده همه چیش داره عوض میشه، میگه اصلا شما درک نمیتونین بکنید، درست مثل بچه‌ای که فعلا تو رحم مادرشه، بخوان وعده از دنیای بیرون بدن که تو متولد شدی بیرون چه دنیایی خواهند بود، اون اصلا هیچ ذهنیتی نداره، اصلا نمیشه به اون گفت، ولی در قالب مثال تمثیل ها باید بهش بگن، تو میری بیرون دریاها رودخانه هست چگونه، مثل این جریان خونی که تو رگها داری میبینی، ولی این که اون نیست، ولی در مقام مثاله، کوه و دشت خواهد بود مثل پستی بلندی های در رحم، البته این مثال من دارم میزنم، اون میگه اینا همش تمثیلیه، قرآن که میگه بارها گفته که اینا مثال برای شما، برای فهم شماست، میگه خدا رو شما رو خداوند در یه عالم جدیدی انشاء میکنه که این کره زمین عوض شده، نظام فیزیکی عالمتون عوض شده، بنابراین چرا شما چسبیدین؟ میگه به این معانی. حالا جالبه که این اصلا اعتقادی هم نداره، ولی به عنوان یه محقق فهمیده که این پیام ها چه چیزی رو میخواد بگه. یعنی بخشش در واقع رو این حالته، میگه که حوری یک تمثیلی است برای دنیا، در قرآن هرگز سخنی از 72 حوری نرفته هست و این مسئله 300 سال بعد از پیامبر پدید آمده. یعنی اینی که تو بهش حوری 72 تا سر کدومشون نمیدونم چه جوریه و نمیدونم چند هزار سال به همه، میگه اینا از 300 سال بعد از پیامبر تو کتابای دینی رفته. یعنی یه عده عربای مثلا 300 سال پیش این تصورات یا آرزوها، آرمانهای خودشونو در این قالبها آمدن شکل گرفتن. بعد میگه مشابه تصویر بشری از فرشتگانه با بالهایی که تو ابرها هست. میگه شما هر تابلوی نقاشی رو ببینید، فرشتگان رو به انسان تشبیه کردن که به بالهایی دارن یا بچه های خیلی توپل مپلی هستن. میگه خب فرشتگان که مادی نیستن، ولی بشر وقتی میخواد تمثیل بکنه، فرشتگان هم فکر میکنه که یک هیبت و قیافه مثلا زیبای انسانی دارن. میگه بهشت قرآنی کاملا غیر از تصور عامیانه است، سخن از حاصل خیزی، فراوانی و سبز و خورمی است. یعنی به عنوان یه محقق بی‌طرف، حتی مخالف دین و مذهب، محصول مطالعه شو که 3 ماه کرده در قرآن داره اینطوری گزارش میده دیگه. بنابراین به عنوان یه محقق قابل ملاحظه، همه میتونین اینو تو اینترنت برین ببینین دیگه.
بله، تو ted.com میتونن.
ted.com هست، بله. یا رو اسمش هم اگر برن هیزلتون میتونن پیدا بکنن.
بله.
یا کسی اگه بخواد براشون ما میتونیم فوروارد بکنیم، هم متن انگلیسی پیاده شده شو و هم در واقع DVD شو.
بله، ted.com.
بله.
بعد آقای بازرگان، خب این نظراتی که این خانم دادن جالبه، از یه دیدی نگاه میکنیم که ما خودمون رو مسلمون میدونیم، ولی اونقدر زمان و به اصطلاح کوشش نمیذاریم که به اصطلاح این حداقل سوال برانگیز باشه برای ما خوندن قرآن. اینجوری نباشه که همینجوری فقط برای بعضی شبهای به اصطلاح مهم بخونیم، شب قدر بخونیمش، یا مثلا تو قبرستان ها بخونیمش. علاوه بر این وقتمون چنانی نمیذاریم. و این خانم خب جای وسیع شگفتی است که واقعا این کار رو انجام داده. حالا ببینیم، احتمالا با اون بکراندی که سابقه که ایشون از ادیان دیگه داره، مسیحیت و به اصطلاح طرفداران به اصطلاح یهودیت، احتمالاً تشابه‌هایی هم دیده که می‌دونیم هست. بله. در قرآن احتمالاً ایشون هم اونها رو مشاهده کرده. حالا مطالب دیگری هم اگر جز مشاهداتشون هست شما بفرمایید.
اول فرمودین که این کتاب به اصطلاح توی مجالس ختم و تریمه مرحوم طالاقانی این مطلب رو اولین بار از ایشون شنیدم. شما گفت کتابی که برای زنده هاست، برای هدایت زنده ها اومده، تا صوتش بلند شه همه نگاه میکنن کی مرده، چون بعد ما بردیمش تو قبرستان، یکی میمیره بالا سر قبرش یه عده‌ای مرده خور اونجا از پول دارن میگیرن که 4 تا سوره قرآن بخونن و از این فامیلی پولی بگیرن، یا تو مجالس ختم ترحیم سالگرد اونم اول یه ضبط صوتی میذارن، همه دارن با هم حرف میزنن، اونم داره صوت خودشو. کتاب زنده ها تبدیل شده به کتاب مرده ها، یعنی فرهنگ جامعه میشه. ایشون بله یه بخشی از این به اصطلاح سخنرانی کوتاهش میگه من وقتی کتاب خوندم قبلا یه احساسی داشتم که این مثلا برای ابطال تورات انجیل آمده، نگاه کردم دیدم نه، همه جا قرآن داره میگه که این کتاب تأیید کتابای پیشینه، در واقع یک نوع ورژن جدیده، یه نوع نسخه جدیدی است از اونا، متناسب زمان با یه فاصله زمانی 600 سال بعد از انجیل آمده یا مثلا 2000 سال چقدر دقیقا روشن نیست. این داره همون حرفا رو متناسب زمانه میزنه. تمام انبیاء بنی اسرائیل داستانشون هست، خیلی به اصطلاح با تفصیل بیشتر. البته این مطلب رو ایشون نگفته این خانم، ولی تو قرآن من دیدم 16 بار این جمله تکرار میشه، مصدقا لما بین یدیه من تورات و انجیل. قرآن تصدیق کننده ی حقایقی است که تو تورات و انجیل هم هست، یعنی در واقع تو اون کتابم از این حقایق فراوانه، یعنی اون ارزش رو نمیاد ابطال کنه. معمولا آخه تو فلسفه و اینا اینه که یک کسی فرض کنه یه تز فلسفی داره، میاد میگه آقا اینطوری نیست فلسفه. مثلا اگر میگه اقتصاد مثلا موتور محرکه، وقتی میاد فرض کن فروید چیزی میگه، میگه نه خیر این نیست، غلطه، اینه با. اون غرایز سرکوب شده یه مثلا آدمیه. یه فیلسوف دیگه میاد میگه آقا همش رو بریزین دور، این مثلا اشتباه فهمیده. در واقع ادیان لاقل ابراهیمی میبینیم دیگه مجموع است، همدیگه رو دارن تایید میکنن. میگه این قرآن میده همش اون حرفا رو داره میزنه. حتی یه جایی میگه این کتاب مهیمنن، نگهبان و محافظ و پاسدار کتابای پیشینه. خیلی براش این غیر منتظره بوده که این برای ابطال اونها نیامده، برای تکمیل و برای تقویت و برای تفصیلش آمده. در واقع این یه مطلبه. یه قسمت دیگه میگه که عجیب بود، دیدم مثلا تو این کتاب خیلی بشارت به صابرین داده شده، جالب بوده برای من. ان الله مع الصابرین، خدا همراه صابرینه، استقامت بکنید، مقاومت بکنید. چه وعده هایی مثلا داده این کتاب، این رو شرح داره میده برای امریکایی ها. یا یه قسمتی میگه توجه به محیط زیست و حفظ حیات بهوش. میگه من برام خیلی عجیب بود، میگه تو بایبل ما فقط درباره انسان هاست، در مثلا کتاب بایبل، حالا مجموعه عهد عتیق و عهد جدید، میگه که در حالی که تو قرآن دیدم نه راجع به محیط حتی میگه، رعایت به اصطلاح حالا به خصوص تو اعمال حج و اینا که علف هم نباید کنده بشه، یه نمیدونم پشم کشته نشه، نمیدونم، یعنی تمرین این که ما باید به حیات رو کره زمین احترام بذاریم. من گمان نمیکنم تو 100 نفر مسلمان بپرسین 5 تاشون هم فهمیده باشن که از نظر قرآن همه چی حرمت داره، احترام داره. میگه حتی خاک رو در واقع حفظ و بین، از روایت پیامبره که میگه روز قیامت از بهائم و بقاع سوال میشین. بهائم یعنی چهارپایان حیوانات، چرا اذیت کردی این اسب و این الاغ و این گاو، یا سرزمین ها، خاک در واقع. میگه این بر من عجیب بود. یه جای دیگه هم باز میگه که بایبل به صورت دوم شخص و سوم شخص همیشه مردان و مخاطب قرار داده. میگه در حالی که من دیدم قرآن زنان رو هم شامل کرده، چیزی که تصورش برعکسه یا تبلیغات برعکس میکنه. میگه تو کتاب ما همیشه مرد مخاطبه، ولی تو قرآن اشاره میکنه به اون آیه که میگه المسلمون و المسلمات و المؤمنون و المؤمنات، نمیدونم صاحب 10 تا صفت. میگه چه تسلیم، چه ایمان، چه فروتنی، چه امر به معروف نهی از منکر، چه ذکر خدا، همه اینا دوتایی مخاطب هستن. یعنی با همین یک برداشت سه ماهه‌ای که کرده از قرآن به یه سلسله مسائل اصلی و زیربنایی پی برده. به هر حال من میخوام یه توضیح بدم، خیلی وقتگیر میشه براتون، ولی بله در موضوعات مختلف مانور داده و اینا رو هم بررسی کرده.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، میدونی یه سری از آیات قرآن هست که در وهله اول موقعی که شخصی میخونه حالت خشن و تون داره، بکش بکش و ازی وقتا داره، و اینها مورد به اصطلاح انتقاد مخالفین اسلام،
بله،
اونهایی که با اسلام مخالف هستن، عملا قرار گرفته که اسلام یه دین خشنی هست. میخواستم ببینم ایشون اشارتی داشته، برخوردی داشته با این نوع آیات و برداشتش چی بوده؟
بله، اتفاقا یه بخشیش هم همینه، میگه خطاب به اون جمعیت میگه که حالا اون قسمت هایی که خیلی سورپرایز بشین به اصطلاح، میگه که بله قسمت های من دیدم که خشنم تو قرآن است. اتفاقا اشاره میکنه به سوره توبه، میگه که من سوره توبه رو هم که خوندم که جنگی ترین سوره قرآنه. بعد میگه که برخلاف تصور، نگاه کردم که این آیه میگه که حالا من عربی ترجمهش براتون بخونم، میگه این سوره میگه براءت خدا و پیامبرش از مشرکینی که باشون عهد بستید، یعنی عده‌ای که اون موقع خب دائما قبائل در حال جنگ بودن، با یه عده‌ای قرارداد همزیستی مسالمت‌آمیز بسته شده. میگه اینطوری این سوره آغاز میشه، ولی با کسانی است که عهد و پیمانشون رو شکوندن. عهد و پیمانم که میشکستن یعنی اعلام وضعیت جنگی در اون دوران 1400 سال پیش که تو عربستان همه حالت مثلا غارت و قتل و جنگ و گریز داشتن. میگه بعدش اول بلافاصله اشاره کرده که شما 4 ماه وقت دارید، یه فصیح و فلرزه اربعت اشهرن، میگه بهشون نگفته اعلام جنگ. مردمی است که میگه تو مکه هستن ولی عهد و پیمان شکستن، یعنی کسانی که به خودشون اجازه میدن هم دیگر رو بکشن. میگه به جایی که برخورده همون موقع بکنه، میگه شما 4 ماه فرصت دارید، فصیح و فلرزه اربعت اشهرن، 4 ماه وقت دارید، فرصت دارید تکلیفتون رو روشن بکنید، میخواین پای بند این قانون همزیستی مسالمت آمیز باشید یا نه. میگه بعد گفته که بعد از این 4 ماه گذشت، اگه حاضر نشدین که بپذیرید این قانونی که ما با هم تو این شهر زندگی کنیم، دیگه اعلام جنگ، ما با هاتون میجنگیم و هر جا دیدیم میگیریمتون. بعد میگه بلا فاصله تو این آیه 4 اشاره میکنه الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر اون مشرکینی که باشون عهد و پیمان همزیستی بستین و اونا نقض عهد نکردن. به اصطلاح لم ینقصوکم شیئا، کوچکترین بند و ماده قانونی رو زیر پا نذاشتن، دشمنان شما رو پشتیبانی نکردن. مادامی که اونا به عهد و پیمانشون پایبندن، مشرک بت پرسته ولی تو این شهر میتونه بمونه. حالا عجیبه که من تصور نمیکنم اکثریت قاطع مسلمانان این اطلاع داشته باشن، ولی ایشون به عنوان یک اگناستیک، یک یهودی که اعتقادم نداره، میگه من آقا اینو خوندم، این اصلا این بحثی که مطرح میکنن نیستش که تو قرآن گفته هر کی مشرک بزنین بکشین. میگه اصلا مطلقاً این نیست، هم تو آیه 4 و هم 7 که میگه که بله مادامی که فمستقامو لکم فاستقیمو لهم، مادامی که اونا مستقیم و صاف و سادن با قانونشون زیر عهد و پیمان نزدن، شما با اونها مستقیم باشین. ان الله یحب المتقین، خدا متقین رو دوست داره، یعنی تقوا، یعنی سلف کنترل، این خودشو کنترل کرده، زیر قانون و قرارداد نبسته. و جالبه که این نتیجه گیری که میکنه، من اجازه بدین این جمله خودشو بخونم، خطاب به جمعیت میگه This was perhaps the biggest surprise. این بزرگترین سورپرایزه که من میخوام بهتون بدم. چون همه انتظار دارن که بگی کتابیست که بزن بکش و نمیدونم این حرف هاست. میگه How flexible the Quran is. چقدر این کتاب حالت فلکسیبل داره، متناسب با شرایط. چون کاملا توضیح میده که حالتهای مختلف گذاشته. میگه At least in minds that are not fundamentally inflexible. میگه حداقلش اینه که تو فکر و اندیشه، حالا مسلمان‌ها درست عمل کردن و نکردن، میگه این از نظر منطقی، از نظر در واقع مایند، اندیشه، برخلاف تصور ما که این در واقع این فلکسیبل هست، چقدر فلکسیبله، چقدر قابلیت انطباق به شرایط داره. یعنی این به عنوان از اول میگه من با تنفر شروع کردم خوندن این کتاب رو و نمیخواستم، این کتاب مقدس دیگرانه، فقط چون نیاز داشتم برای نوشتن بیوگرافی پیامبر که این کتابو بشناسم، دیدم این آیاتی هم که اینقدر میگن جنگیه، قبل و بعدش رو من خوندم، زمینه تاریخش رو خوندم، دیدم کاملا برعکسه. کاملا میگه که همه میگن که گفتن هر جو اینا رو دیدین دستگیرشون کنین، کمین بگیرین و بزنین بکشین، خذوهم فقتلوهم حیث وجدتمهم. میگه من رفتم دیدم دنبالش نوشته کسانی رو که دست از کشتن شما بر نمی دارن، کسانی که به هیچ وجه حاضر نیستن با اتون صلح کنن، دائما شما رو می کشن، خب شما حق دارید به جنگ دیگه، جنگ که حلوات با تقسیم نمی کنن. میگه بلافاصله اونجا توضیح داده که اونایی که حاضرن کوتا بیان از کشتنتون، بنابراین شما هیچ چیزی ندارید علیه اونا، بنابراین کاملا باید باشون کوتا بیان.
خیلی متشکرم. این صحبت شما قبلا اشاره بهش کردید، متاسفانه اکثریت ما که مسلمانان به صورت جنرال بگیم که قرآن رو اشاراتی از این نوعش رو توجهش نکردن و شاید بیشتر دنبال اینن که کسایی که به اصطلاح علیه قرآن صحبت میکنن چه چیزایی هست اونا رو دنبالش برن که دفاع از قرآن بکنن. ولی مسئله شاید اشارهی ببینیم در مورد کل خداشناسی از دید قرآن، اشاراتی ایشون کردی مثلا خدا رو چجوری دیده ایشون. یعنی قرآن رو که مطالعه کرده، توصیفی که از خدا در ذهن این شخص اومده اگر اشارهی بهش کرده شما خاطرتون هست، بد نیست که ببینی، چون مهمترین چیزه برای یه شخصی که قرآن رو میخونه اصلا اون نگرشی پیدا کنه که خدا رو چجوری این قرآن داره معرفی میکنه.
بله، با این که از کدم صحبت کوتاهی کرده نشون میده که مثلا چطور برداشتهای خیلی حساب شده کرده. یه قسمتیش اتفاقا میگه که میگه خیلی تو این کتاب، این تو قرآن، این جمله God is subtle، یعنی الله لطیفون، خدا لطیفه، میگه در این کتاب فوق العاده از لطف خدا صحبت میکنه. میگه برخلاف تصور ما که میگیم خدا مثل تو دیدگاه مسلمونا، خدا نمیدونم اصطلاح از اول انقلاب میگفتن خدا قاسم الجبارینه، خدا همش مثلا بر موضع خشم و غضب، میگه که من تو این کتاب دیدم که فراوان تکرار میشه خدا لطیفه، و این کتاب بسیار لطیفه برخلاف تصور ما. یعنی خدایی را که معرفی میکنه همش رحمت، لطف، اون جنبه های در واقع عذاب و اینا در واقع مثل حالت معلمه که معلم رو عشق و رو علاقه آمده تدریس میکنه، ولی حکمت ایجاب میکنه که اگه درس نخون غایب شد بالاخره نمره بهش نده. هدف معلم رد کردن و غضب کردن نیست، هدف معلم آموزش، بالا بردن، رشد دادن. این نکته خوب متوجه شده که اصل و اساس رحمت، این تکرار به سلام واژه‌های لطف و رحمت، ولی بالاخره خدا قوانینی که تو جهان گذاشته بازتابم داره دیگه. در واقع همونطور که ما غذای بد بخوریم دل درد می‌گیریم، نتیجه‌شو می‌بینیم. عمل خلاف قانون، خلاف طبیعت وجودیمون، خلاف نظاماتی که تو جهان بازتاب داره، یک نوع در واقع ریجکشنی، پس زدنی در واقع به وجود میاره. ولی میگه اصل و اساس همین مثلا لطافتی که میگه به ما اشتباه باوروندن، این تبلیغات رو ما هم اثر گذاشته، ولی من این تحقیق کردم دیدم این چنین نیست.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. حالا من دیگه سوالی به نظرم نمیاد که از حضورتون بکنم، ولی اگر چیزی هست که ناگفته مانده شما در این دقایق آخر میتونید صحبتشو بکنید. و باز اگه برگردیم به اون سوال اولی که بیننده عزیزمون کردن، که یه مقدار حالا قدرت قلب به ایشون بدیم که خب حالا شما چیکار بکنید، شما یعنی روش رو که آیا این خانم به اصطلاح خانم هیزلتون دنبال کرده آیا قابل پیروی توسط بقیه هست اگه وقت بذارن؟ اون سه ماهی رو که گفتیم، سه ماه کاری تقریبا 500 ساعت میشه.
بله.
شما تقریبا 8 ساعت در روز بگیری، حدود 500. یعنی اون رقمی رو که شما قبلا گفتید ما حساب کنیم، ببینیم ما 500 ساعت در طول عمر فعلیمون گذاشتیم حالت تحقیقی برای این مسئله یا نه. حالا این در خدمت شما، در اختیار شماست اگه چند دقیقه آخری میخواهید مطلب اضافه ای رو بفرمایید.
ولی سوالی که بیننده کرده بودن راجع به این که اکتفا بکنن به ترجمه فارسی که من عرض کردم برای شروع کار خوبه، یا 6 ماه یه سال وقت بذاره ولی یاد بگیره اصل کتابو، که اصلا اینجور کتابای متن ترجمه یه سایه ایست از اون کتابی نیست که محققین همه خودشون گفته. این بحثمون تقریبا بسته شد، ولی به نظر من برداشتی که از کارهایی مثل فرض کنید ایزوتسو توشی حکام ژاپنی یا امثال این خانم دیگه، این خانم خودش میگه من یه اگناستیک جو هستم، یک یهودی که اصلا اعتقادی هم به دین ندارم، باورم ندارم، یه ژورنالیسته، یه روانشناسه، تو اورشلیم هم 12 سال تو اورشلیم بوده، عرض کردم اول مثلا انگلیسی آدم که خب تو امریکاست و وسطش هم خیلی جوک میگه و من فکر کنم برای مسخره اومده ایشون، ولی این یه شرافت علمی رو نشون میده. معمولا آدم ها زود خط و خط کشی میکنن، هر کی با ماست خوبه، هر کی با ما نیست بده، ولی این یه یهودیه، اعتقادم نداره، در اسرائیل هم بوده. خب این موضع‌گیری نمی‌کنه، وارد کتابی شده، این شرافت علمی، این صداقت علمی او رو سوق داده به اون چی که اون چی فهمیده بگه. نمیگه حالا من بگم به نفع اونا تموم میشه، بعده بذار من مثلا حالا از اسرائیل دفاع بکنم یا از یهودیت یا نزدیت بکنم. این خودش خیلی مهمه، این خودش یه وجدان علمی رو نشون میده که علم برای خودش حساب و کتابی داره. چرا باید قاطی بشه با یه تعصبات دینی و نژادی و نمیدونم قومی و این حرفا؟ این خیلی مهمه. این در اصطلاح قرآنی بهش میگن تسلیم، اینی که میگه خداوند فقط تسلیم رو قبول میکنه، یعنی آدم تسلیم حقیقت باشه. این نیست که شناسنامه یه کسی مسلمان باشه، ممکنه مسلمان باشه تسلیم حقیقت نباشه. چطور نباشه؟ این قرآن مثلا میگه که شما مدل عدالت باشید، کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، شما به خاطر حقیقت ارزش ها برخیزید، مدل عدالت باشید، ولو علی انفسکم، علیه خودتونه، حتی علیه پدر مادرتونه، یعنی شما دفاع از عدالت بکنید. این دو جا آمده، یه جا میگه که مبادا دشمنی با یه گروهی باعث بشه که شما از جاده عدالت خارج بشید، اعدلوا هو اقرب للتقوی، شما عدالت بکنید، عدالت به سلف کنترل نزدیکتره. حالا این یه نمونهش، نه اعتقاد داره، نه دین داره، نه مسلمونه، نه شرقیه، ولی وقتی به یه حقیقتی میرسه حقیقت رو بیان میکنه، نمیگه من حالا دیندار شدم، نمیگه به دین رفتم، ولی اونچه که فهمیده داره میگه. این به نظر من خیلی درسه. به این آدما میگن مسلمان، حالا دین نداره، ولی معنای مسلمان کسی که تسلیم حقیقته، گرچه علیه کسانی که باورشون هم نداره به نفع اونام باشه، این رو داره میگه. این به نظر من خیلی اعتبار داره، خیلی مهمه که یک بیگانه‌ای به یه حقیقتی در واقع گواهی بده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، فکر کنم بحث جالبی بود. حالا احتمالاً ایشون صحبته یا کتاب پیامبرش سال 2012 قراره در به حدود یک سال دیگه فکر میکنم.
بله.
و شاید اون جالب باشه خوندن اون کتاب که ببینیم که چه نکاتی رو ایشون
بله
از پیامبر برداشت کرده، احتمالاً نکاتی از قرآن رو منعکس کرده حتما، فکر میکنم.
جالبه آخرین کتاب، یعنی من اونو آخرین فکر میکنم، آخرین کتابی که راجع به زندگی پیامبر اسلام نوشته خانم کرن آرمسترانگ دیگه، اونم بله. یک راهبه مسیحی بوده، بله. یه عمری به اصطلاح در دنیای مسیحیت بوده، اونم از بهترین کتابایست که پارسال این چاپ شد دیگه، بله. شاید هم یک سال نشه. حالا بله. جالبه که یه مسیحی بود، حالا این یه خانم یهودی اگناستیک داره مینویسه.
بله. یعنی جا داره آیاتی که به اصطلاح به قول خارجی ها به زبان خارجی کانتروورشال هست که بله. بحث انگیز هست، اینها مورد توجه قرار بگیره و از به اصطلاح یک فکر آزاد بدون اینکه تعصبی روش داشته باشن
بله.
بحث روش بشه. یعنی ممکنه خود شما حتی نکاتی رو میس کرده باشین در در مقابل بحث با یه نفر دیگه، این هیچ اشکالی نداره به نظر من.
بله.
نکات بررسی بشه همش آموزنده است. یعنی بله. رول قرآن هم، قرآن قاعدتا نیامده که یه حالت استاتیک داشته باشه، قرآن مطالبش داینامیکه و میتونه مطالبی رو عرضه کنه که با توجه به زمان و مکان تغییر بکنه،
دقیقا.
ولی روحش بمونه به اون صورت.
بله، مهمه که آدم اهل شناخت و تحقیق باشه. اینی که میگویند یقول دیگران اینه میگه، من بارها برخورد کردم کسانی که میگه آقا اینجوریه قرآن اینو این گفته راجب زنه، راجب جنگ، فلان حرفایی که میزنه، میگم شما خوندین میدونی اولش میگم بله ما خوندیم، ده بار خوندیم، کجاستین؟ نمیدونم. حالا یادم رفته. میگم بالاخره یکی که ادعا میکنه میگه کجا، تو بگو تا من بعد نشون بدم، بریم ببینیم، باز کنیم ببینیم این هست یا نیست. ولی این که تو تلویزیون میگفتن آقای فلان میگفت، ولی این خونده اونی که میگفت من مطمئنم راست میگه. اصلا این روحیه، این فرهنگی که میگن، همه میگن، این که مسلمه، این که واضحه، اینی که آدم به خودش زحمت نده، تحقیق نکنه، بره لاغر قبل و بعد ببینه، بفهمه تو چه فضاییه، چه کانتکستیه که چی رو داره تعریف میکنه، در اون موقع چی بوده. این خودش خیلی مهمه، به خصوص برای جامعه ما، برای فرهنگ ما که کمتر مردم عادت کردن که رو تحقیقی حرفی رو بزنه، خودش رفته باشه فکر بکنه. همش شنیده هاست، همش شایعاته. اون وقت اینا دیگه قاطی میشه با حب و بغض ها. یه عده یا یه جایی ضربه خوردن، یه کسانی به نام دین، به نام اسلام، به نام قرآن کلا سرشون گذاشتن، خشونت ورزیدن، آدم قبلا یه پیش داوری پیدا بکنه، پس بگه هر چی که دیگه به اون ارتباط داره آمادگی روحی داشته باشه دیگه بپذیره، در بر چهار تا هم روش اضافه کنه. ولی لااقل این دان نشون میده که یه آدم محقق باشه دیگه حساب شده حرف میزنه. اگرم میخواد بگه، میگه آقا این به این دلیل قبلش اینطوری بوده، بعدش اینطوری بوده و از نظر تاریخی این شکل رو داشته. حداقل یه آموزشش به نظر من برای ما که یک شرافت و صداقت علمی پیدا بکنیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، اجازه بدید که برنامه رو ختم بکنیم. تشکر بکنیم از بینندگان عزیزمون که ساعتی رو با ما گذروندن و بیننده عزیزی که سوال مطرح کرد که باعث عنوان کردن این بحث شد. از بله. شما هم تشکر میکنیم.
ممنون، متشکر از شما و بینندگانی که در این یک ساعت خدمتشون بودیم و این بحث رو پیگیری کردیم.
به امید دیدار شما، خدا نگهدار.